أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما دانشجویان، و آرزوی توفیق و بهروزی برای همه شما بزرگواران. جلسه 11 از درس روش ها و شیوه های تدبر در قرآن رو ادامه روش دقیق موضوعی در قرآن رو بررسی خواهیم کرد. اهدافی که برای این جلسه تعریف شده این هست که اولا دانشجویان محترم با مراحل مختلف مفهومیابی تدبری آشنا بشن، طبق روشی که در این درس ذکر میشه موضوع خاصی رو به طور شخصی انتخاب بکنند و مراحل مفهومیابی رو روی اون انجام بدن و نتیجه رو بیان بکنند. همزمان در کلاس درس هم به همراه استاد و سایر دانشجویان موضوع مشترکی رو انتخاب کنند و به صورت اشتراک جمعی روی موضوع کار کنند. خب در درس گذشته مراحل مقدماتی رو مورد بررسی قرار دادیم. در این درس مراحل مفهومیابی هستش. اولین مرحله مفهومیابی نگارش متن کامل آیه اصلی با ذکر شماره ردیف و نشانی اون هست. برای مفهومیابی هر ردیف ابتدا متن کامل آیه اصلی رو با ذکر شماره ردیف و نشانی دقیق آیه بالای صفحه جداگانه یادداشت میکنیم. برای نمونه به طرز نگارش نخستین صفحه در مرحله مفهومیابی که متن کامل آیه اول فهرست آیات اصلی عبرت در قرآن در آن نوشته شده دقت بفرمایید. همینطور که میبینید در این برگه جداگانه نوشتیم ردیف یک از اون جدولی که در ابتدا تهیه کردیم از آیات. اولین ردیف، ردیف یک، آیه 26 سوره مبارکه نازعات. سوره نازعات هم سوره 79 هست. اصل آیه رو همینطور که میبینید در اینجا یادداشت میکنیم. بسی دقت داشته باشیم که در نوشتن متن آیه اعراب کلمات و علامت های دیگه لازم نیست، مثل علائم سجاوندی. ترجمه آیه را هم نه از خودمون و نه از روی کتاب یا نوشته یا از قول دیگران نمی نویسیم، چرا که این کار همینطوری که خواهیم گفت مانع مفهومیابی مستقیم و مطمئن از آیات قرآن میشه. اگرچه مراجعه به ترجمه و تفسیرها فی نفسه اشکالی نداره، ولی اینجا با ترجمه و تفسیری رو نمی نویسیم، فقط خود آیه رو یادداشت میکنیم. خب بعد از نگارش متن آیه نوبت به تلاوت مکرر آیه میرسه. بعد از اینکه متن آیه رو به صورت کامل آیه اصلی رو یادداشت کردیم و قبل از بررسی مفاهیم اون بایستی چند بار آیه اصلی رو تلاوت کنیم، چرا که تکرار هرچه بیشتر آیات میتونه ما رو در این روش موفقتر و کامیابتر بکنه. چون تحقیق به هر حال تحقیق در قرآن هستش، لذا نبایستی قرآن بودن قرآن و ماهیت قرائتی اون رو فراموش بکنیم و تحقیق ما رو صرفاً به صورت نوشته و کتابی در بیاریم، با این تصور که قرآن هم کتابی مثل سایر کتاب ها هست و میخوام فصل خاصی از اون رو مطابق با نیازهامون تحقیق بکنیم. مورد بعدی این که قرائت قرآن که در اینجا توصیه شده تلاوت مکرر آیه باید صورت بگیره، این قرائت زمین ساز تدبر در قرآن هست، چون هدف از قرائت استماع هستش و استماع آیات مسیر تدبر در اونها رو فراهم میکنه. لذا محقق و پژوهشگر به هر میزان که تدبر و تفکر خودش رو در آیات با تلاوت آیات توأم بکنه موفق تر خواهد بود. و یک نکته این که تلاوت ما باید ساده، شمرده و رسا باشه تا جایی که خود فرد به خوبی بتونه صداش رو بشنوه و از تلاوتی که میکنه حظ و بهره ببره. اما سومین مرحله از مراحل مفهومیابی بررسی مفاهیم آیات است. بعد از اینکه نگارش متن کامل آیه را انجام دادیم و یک یا چند بار آیه را تلاوت کردیم، میتونیم بررسی مفاهیم آیه رو شروع بکنیم. لذا در این مرحله مفاهیم، اشارات، پیام‌ها و نکاتی رو که از بیان آیه به دست آوردیم و به ذهنمون رسیده به صورت تفکیک شده و با شماره همونطوری که می‌بینید زیر متن آیه اصلی یادداشت می‌کنیم. ولی نمونه به اون مفاهیمی که از آیه 26 سوره نازعات دریافت شده توجه بفرمایید. اون برگه رو که یادداشت کردم ردیف 1 آیه 26 سوره نازعات: ان فی ذلک لعبرت لمن یخشا. مفاهیم مختلفی رو که به ذهنمون میرسه بایستی در این زیر یادداشت بکنیم با ذکر بخشی از اون آیه که مرتبط هست با این مطلب. 1. این عبرت از عهده همگان بر نمیاد، چون خداوند فرمود لعبرتن لمن یخشا. فقط افراد خاصی اهل این عبرت هستند. بازم از زمین لمن یخشا استفاده میشه. نکته بعدی، تنها کسانی که خشیت دارند میتونن از این عبرت بهره بگیرن، چون فرمود عبرتن لمن یخشا. ممکنه سوال بعدی هم به ذهن خطور بکنه این که این چه نوع عبرتی است و چه ویژگی هایی داره که تنها اهل خشیت میتونن اون رو دریابن. و نکته پنجم این که چرا دیگران نمیتونن این عبرت رو دریابن. و نکات دیگه مثل این که بین این عبرت و مسئله خشیت یقینا یک تناسبی وجود داره، این تناسب چی هستش. یا نکته دیگه مثل این که مراد از این ذالکه که در آیه ذکر شده چی هست، این ذالکه چه ویژگی هایی داره که بدون خشیت نمیشه در اون به دنبال عبرت گشت. منظور از خشیت که شرط و لازمه این عبرت هستش چیه؟ چرا ضمیر اشاره به دور ذالکه به کار رفته؟ و چراها و نکته های دیگه ای که ما میتونیم از دل این آیه به دست بیاریم. چند تا توصیه برای بررسی مفاهیم آیه و یادداشت مفاهیم آیه بایستی در نظر بگیریم. یکی اینکه مفاهیم برداشت شده به شکل جزئی با شماره دادن مرتب نوشته میشه، نه به صورت انشای طولانی و جملات پشت سرم، همونطوری که در اسلاید قبلی دیدید. دوم، در انتهای هر بند یا شماره از مفاهیمی که ذکر میکنیم حتی الامکان کلمه یا عبارت مرتبط از آیه رو بنویسیم، چون که دیدید مثلا لمن یخشا، لعبرتن لمن یخشا، لعبرتن ذالکه، اینها رو ذکر کردیم. مطلب بعدی این که تمرکز بر آیه اصلی و دقت در مفهوم یابی اون نسبت به آیات بعدی و قبلی بیشتر باشه، چون در اینجا محوریت با این آیه اصلی هستش و بیشترین مفهوم ها رو ما بایستی از این آیه به دست بیاریم. و نکته دیگه این که فراموش نکنیم که پرونده تحقیق موضوعی برای همیشه باز هست و همواره این امکان وجود داره که بندها و شماره هایی به مفهوم یابی هر ردیف اضافه بشه. هر موقع که نکته جدیدی در خصوص این آیه به ذهنمون رسید، اشکالی نداره که ما اون رو به مفاهیم اضافه بکنیم. ان شاءالله ادامه مطالب رو در اسلایدهای بعدی خواهیم دید.